دوستان عزیز، سلام. محصول آموزشی که در حال استفاده از آن هستید با هزینه و انرژی زیاد توسط مؤسسه آموزشی زندگی سالم تولید شده و فقط افرادی که بهای آن را پرداخته باشند می توانند از آن استفاده کنند. هر گونه کپی برداری، هدیه دادن و انتشار رایگان آن خلاف موازین اخلاقی، حرام و غیر مجاز می باشد و خانم سودی هروی هیچ گونه رضایتی از این بابت ندارند. برای تهیه این محصول یا محصولات دیگر می توانید از طریق سایت www.zendegisalem.com و همچنین کانال تلگرام زندگی سالم اقدام نمایید.
با وجود اینکه مرحله فرو ریختن از همه مراحلی که توی این سفرمون تجربه میکنیم دردناکتره، اما عمر این مرحله هم از همه مراحل دیگه شفا کوتاه تره. وقتی بولدوزر رو میارن تخریب شروع میشه، همیشه تخریب خیلی سریعتر انجام میشه تا دوباره ساختن. یکی دو روز میکوبن ولی بعد شاید یک سال دو سال طول بکشه ساختنش. ولی نباید ما اینو فراموش بکنیم که ما به اون انرژی احتیاج داریم برای ساختن بنای جدید. واقعا احتیاج داریم. ما نمیتونستیم روی اون بنای قبلی چیز جدیدی رو بسازیم. پس فرو ریختن فرصت دوباره سازی رو به ما میده. فرصت یک تولد دوباره رو به ما میده. ما تو این مرحله به هسته عاطفیمون میتونیم نزدیک بشیم. این هسته عاطفی رو جلوتر توضیح میدم که ما چطور به هسته عاطفیمون نزدیک میشیم. ما به جایی نزدیک میشیم توی در حقیقت فرو ریختن که اصلا امکان نداشت ما به اون دسترسی پیدا کنیم. فقط با این تجربه دردناکه که ما اینطوری به اون هسته عاطفیمون نزدیک میشیم و میتونیم یه چیزهایی رو از اونجا از دل اون کشف بکنیم. این هسته اصلی درونی ما همون خود حقیقیه که تو دوره عزت نفس بحثش کردیم، که این خود حقیقیه که میتونه احساس ارزشمندی داشته باشه بدون وابستگی به هیچ چیز بیرونی. در حالی که ما چی فکر میکنیم؟ ما فکر میکنیم اینی که من هستم باید ارزشمند باشه و اعتماد به نفس داشته باشه، در حالی که اونجا بحثش کردیم که این نمیتونه. اون خود حقیقی است که بدون وابستگی، چون این چیزی که ما الان هستیم با واسطه میخواییم مدام احساس ارزشمندی بکنیم، با ماشینمون، با پولمون، با تحصیلاتمون و خیلی چیزهای دیگه، با ازدواجی که میکنیم، اسم و رسمی که به دست میاریم. وقتی به ما یه خانم دکتر یا آقای دکتر میگن، احساس بودن میکنیم، احساس یه هویتی میکنیم که حال ما رو خوب میکنه. ولی این نمیتونه احساس ارزشمندی حقیقی رو به ما بده. چرا اینطوریه؟ چون که به واسطه یه چیزی، اگه اینو از من بگیرن، من دیگه نمیتونم احساس ارزشمندی بکنم. به همین دلیله که وقتی من رابطه‌مو از دست میدم، من طلاق میگیرم یا به اصطلاح ماشینمو از دست میدم یا پولمو از دست میدم، اون فروپاشی دوباره اتفاق میفته. ما فرو میریزیم. چرا؟ چون من به واسطه یه چیزی میخواستم احساس ارزشمندی بکنم، ولی خود حقیقی بدون واسطه احساس ارزشمندی میکنه، بدون وابستگی به هیچ چیز بیرونی. اما ما حالا چی؟ به خاطر اینکه پذیرفته شده باشیم، باب میل دیگران باشیم یا باب میل خانوادمون باشیم، مدام کارایی کردیم که از این خود حقیقی فاصله گرفتیم و این فرو ریختن باعث میشه همه اون دیوارهای خود ساخته فرو بریزه. بنابراین این سفر التیام برعکس خیلی از دستوراتی که ممکنه در حقیقت به شما داده باشن، اصلا قرار نیست موضوع رو نادیده بگیره یا انکارش بکنی ما، که مثلا اصلا عین خیالم نیست، مهم نیست، من حالم خوبه، اصلا اون لیاقت منو نداشت، ولش کن. اینجا من در عین اینکه میدونم الان حالم بده، فرو ریختم، میدونم در عین حال این منم که باید تیکه های خودم رو جمع کنم، دوباره بلند شم، میدونم این منی که در این حد ترسیده باید مستقل شه. میدونم که این عدم امنیت رو من باید حلش بکنم. دوستان، موضوع امنیت روانی توی این جهان یه موضوعیه که ما ممکنه به شکلهای خیلی متفاوتی تجربهش بکنیم. موضوع خیلی مهمیه که واقعا اگه روش کار نکنی ممکنه یه بار اینجا بگیرتت، یه بار تو حوزه مالی بگیرتت، تو چیزهای مختلف ما قرار اینو تجربهش کنیم. بحثش رو تو دوره جزیره گنج براتون کردم که این اتفاقات میفته تا ما متوجه بشیم من این بند نافو نباید به این آدم وصل میکردم، نه این آدم نه به هیچ آدم دیگه ای. ما در این تجربه ها قرار فهم بکنیم و تجربه بکنیم که این جهان جای امنیه، با وجود اینکه همیشه ما را از این عدم امنیت توی جهان ترسوندن. ترسامون هم باعث شده وابستگیامون زیاد بشه. این وابستگی ها خودش باعث شده اونقدی که باید مستقل نباشیم تا تجربه بکنیم که این جهان جای امنیه و به نیاز ما پاسخ میده. و این تجربه رو فقط زمانی میتونیم داشته باشیم که توی یک ناامنی شدیدی قرار بگیریم. طلاق و جدایی یکی از اون وضعیت‌هایی که یهو ما رو از یه فضای امن بیرون میکشه، بی دفاع میندازه توی یه فضای سرد، تنها، هیچ کسو نداریم. و حالا اونجا تجربه میکنیم. خودمونیم و خودمون تو بدترین شرایطی که میتونیم قرار بگیریم قرار میگیریم و اونجا ما میفهمیم که آره، من تو بدترین شرایطم میتونم رو پای خودم وایسم. تا تجربه کنیم ما برای زندگی خودمون کافی هستیم، ببینیم تو سردترین فضا هم خودمون میتونیم خودمونو گرم کنیم، چیزی که همیشه از یک رابطه میخواستیمش. ما توی فرایندی که داریم با هم طی میکنیم فهم میکنیم همه اون چیزهایی رو که از دیگری میخواستیم تو درون خودمون داریم. ما به کشف جدیدی از خودمون میرسیم که من با همه احساس بی‌ارزشی که دارم برای زندگی خودم میتونم کافی باشم، میتونم از پس مسائل خودم بر بیام، گرچه که امروز به شدت احساس ناتوانی و بدبختی میکنم. بنابراین جدایی یه بستر، نه یه بدبختی. یه بستریه که جهان ازش استفاده میکنه تا من خودم رو پیدا کنم، تا من اون رابطه با جهان هستی رو کشف کنم. توی جزیره گنج براتون گفتم که وقتی که ما توی این ناامنی وحشتناک میترسیم، کم کم تجربه میکنیم که توی این جهان نیروی مافوق ما هم وجود داره که ما رو حمایت میکنه. ما توی این سفر تنها نیستیم، هدایت میشیم. کم کم میفهمی برخلاف تصورمون که فکر میکردیم هیچ کسو نداریم، تنها هستیم. اگه این بره من میمونم، من میمیرم، این بار تجربه میکنم که من تو این جهان تنها نیستم. ولی چون ما همیشه از تجربهش میترسیدیم، چسبیده بودیم به اون وابستگی، به اون آدم وابستگی عمیقی پیدا کرده بودیم و حالا نمیتونستیم ولش بکنیم. وقتی حالا تنها موندیم، توی اون تجربه قرار گرفتیم، تازه میتونیم فهم بکنیم که ببین، من نمردم، من اینجا هم میتونم ادامه بدم، من میتونم خودم برای خودمم کافی باشم. منتها ما هی برای زندگی خودمون سپر میسازیم، اجازه نمیدیم که خیلی مواقع توی بعضی از شرایط قرار بگیریم. همون چیزی که تو دوره جذابیت درونی گفتم، برو تو دل ترست. ما نمیتونیم بریم و نمیریم و این قضیه واسه ما اتفاق میفته. ما بدون اینکه خودمون بخوایم توی اون شرایط قرار میگیریم. و وقتی تو شرایط من قرار گرفتم، متوجه میشم که ببین، همونی که من احساس میکردم به هیچ دردی نمیخوره، به شدت واسه زندگی من کافیه، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. دوستان، شنیدن و دونستن با فهم کردن خیلی متفاوته ها. فهم از تجربه حقیقی میاد. منی که دارم الان این موضوع رو برای شما میگم، اینو دارم از تجربم با این جهان هستی میگم. واقعا فهم کردم، تک تک سلولام اینو تجربه کرده. بنابراین تو در این تجربه که قرار میگیری این قضیه رو فهم میکنی، نه اینکه صرفا تو یه کتاب رو بخونی یا یه نفر برای تو حرف بزنه تو متوجه این قضیه بشی. اینجا دیگه میدان عملیه، میدانی که تو میای توش که تجربه کنی. تو تجربه درس میگیری. جهان این مدلی درس میده، میارتت توی عمل، توی تجربه، تو اونجا چیز یاد بگیری. بنابراین به تجربه جداییت به عنوان یه شکست نگاه نکن. اینا خیلی مهمه دوستان. تو مراحلی که داریم با همدیگه جلو میریم، تو این چیزهایی رو که دارم میگم تو بینش تغییر بدی، میبایست این کار رو برای خودت انجام بدی. بنابراین به تجربه جداییت با عنوان یه شکست نگاه نکن. این تجربه در خدمت یک هدف بالاتر بوده که وقتی از این مراحل عبور میکنی تازه میفهمی که من چی رو به دست آوردم. بگم اصلا هر کسی بعد از جداییش به این تجربه ها نمیرسه. خیلی از آدم ها بعد از جدایی اصلا راه درست رو انتخاب نمی کنن و دوباره میافتن تو اون تقدیر تکرار شونده. ما داریم اینجا این سفر التیام و شفا رو میریم که دقیقا به همین هدف نائل بشیم. البته که من قطعا به این قضیه اعتقاد دارم که همه آدم ها بعد از جدایی یک سفری رو طی میکنن و یه چیزایی تو زندگی به اینها آلارم داده میشه و یه درس هایی رو میگیرن، ولی اینا چیزایی که خیلی از آدم ها دوست دارن که ایگنور کنن، نبیننش. حالا بیایم نگاه بکنیم به این که بعد از طرد شدگی چه علائمی توی ما بروز میکنه. تقریبا اغلب آدم ها بعد از طرد شدگی میگن انگار یکی یه چاقو توی قلب من فرو کرده بود، احساس میکردم این قلب من داره تیکه تیکه میشه. شما احساس میکنید قلبتون زخمی شده و حالا کل بدنتون شروع میکنه به این زخم واکنش نشون دادن. یه تحقیقی رو انجمن قلب آمریکا در حقیقت میاد روی افرادی انجام میده که شکست عشقی رو تجربه کردن و میاد اینو توضیح میده که پدیده‌ای در قلب اینها اتفاق میفته به نام کاردیومیوپاتی ناشی از استرس، که این یک نوعی سندروم قلب شکست است که ممکنه حالا افرادی که هیچ علائم بیماری هم تو گذشته نداشتن رو تحت تأثیر قرار بده. علائمش اینه: احساس تنگی نفس شدید یا فشار سنگین روی سینه‌تون احساس میکنید. بعضی میگن انگار یه کوه روی قلبمه. درد قفسه سینه، ضربان قلبتون بالاتر میره. که این سندروم حتی میتونه در موارد حادش، توی این گزارش اینطور اومده که در حقیقت تو موارد حاد که فرد سابقه بیماری قلبی هم داشته باشه میتونه یه آسیب‌های همیشگی رو به خود قلب وارد کنه. ولی عموماً طبق تحقیقاتی که حالا کردن اینه که این قضیه، این سندروم در طی چند هفته میتونه برطرف بشه کاملا. توی یکی از همین تحقیقات دیده بودن که اصلا در اثر این فشار و سنگینی حتی آثار بزرگ شدن قلب کیس ها هم وجود داشته. یعنی تا این حد این فشار روی جسم ما هم تأثیر میذاره. هورمون های بدن تغییر میکنه، هورمون های استرس توی بدن زیاد میشه و این باعث میشه استراب شما زیاد بشه. احساس میکنید که بیقرارید، حالتون بده، ضربان قلبتون رو بالا میبره. بنابراین بدن شما به دلیل این تغییرات هورمونی شروع میکنه به واکنش نشون دادن. بعضی ها ممکنه کابوس های شبانه ببینن، بعضی ها ممکنه حالت حالت خفگی بهشون دست بده یا گوارشتون دچار مشکل بشه. خانم ها ممکنه کیست تخمدان بگیرن، ممکنه تو قاعدگیشون اختلالاتی ایجاد بشه. من فکر میکنم اگه تجربهش کرده باشید شاید خیلی از این علائم رو شما هم تجربه کرده باشید. حالا ببینیم که این حجم حال بد، این درد شدید از کجا داره تولید میشه؟ چطوری ممکنه که یه جدایی، یه تجربه این حجم حال بد رو تولید بکنه؟ ما پشت مغزمون یه بخشی داریم به نام آمیگدالا یا آمیگدال، که این آمیگدال مسئول ضبط اتفاقاتیه که بار عاطفی دارن. خاطراتی که بار عاطفی دارن از زمان نوزادی در آمیگدالا ضبط میشه. اینکه شما از چی ترسیدید، چی براتون یه تهدید بوده، چه اتفاقاتی رو در نوزادی تجربه کردید که حالا ازش میترسیدید، همه رو ضبط میکنه. و این یه کاربردش مال اینه که اتفاقا دفعه بعدی از این بترسی. یه جور سیستم هوشداری هم داره، کمک میکنه شما خطراتی که در گذشته تجربه کردید و ردیابی کنید. مثلا بچه که یه بار دستشو به یه بخاری میزنه یا یه چیزی که خیلی داغه و میسوزه، این تهدید در آمیگدالا ضبط میشه، دیگه نمیره سراغ بخاری یا یه چیزی که داغه. حالا وقتی که بخاری خاموشه یا مثلا اون دیگه یه تهدید نیست، شما بهش میگید برو از روی اون بخاری یه چیزی رو بردار بیار. نمیتونه. چرا؟ چون این تجربه ها پیش از این که بخوان تفسیر منطقی بشن به شکل عاطفی ضبط و دریافت شدن. کجا؟ در آمیگدالا. بنابراین هر اتفاق مشابهی که حتی یه ذره شبیه اون باشه دوباره اون احساس ترس و تهدید رو در اون فرد ایجاد میکنه. مثل خیلی از فوبیاهایی که ما داریم نسبت به بعضی چیزا، الان دیگه برای من یه تهدید نیست، ولی چون اون زمان بوده همچنان در آمیگدالا وجود داره. حالا در مورد طرد شدگی هم همینه. تجربه های طرد شدگی دوران کودکی ما همه توی اون حافظه عاطفی ما توی آمیگدالا حک میشه و این احساسات زمانی دوباره فعال میشه که شما تهدیدهای مشابهی در مورد از دست دادن حالا توی بزرگسالی تجربه میکنید. وقتی یه اتفاقی میفته که برای شما بار احساسی داشته، آمیگدالا میاد تصاویر اون صحنه رو، حتی بوها، صداها، هر چیزی که مربوط به اون صحنه میشه، هر چیزی که مربوط به اون وضعیت میشه رو ضبط میکنه. حتما بارها این تجربه رو داشتید که دیگه میگید حتی یادم کجا نشسته بودم، مثلا چه صدایی میومد، صدای دعوا میومد، صدای پرنده میومد، بوی فلان چیز میومد. حالا سالها میگذره، تصاویر، صداها یا بوهای مشابه میتونن دوباره مدارهای آمیگدالای قوی رو فعال کنن. یعنی یه اتفاق که حس مشابهی رو داشته باشه یا حتی یک تصویر فوراً شما رو وصل میکنه با اون اتفاقات گذشته. یه مثالی براتون بزنم. یکی از دوستان میگفتش که وقتی مادرم با من دعواش میشد همیشه من از موهام میگرفت و میکشید، طوری که موهای سرم بعضی وقتا تیکه تیکه توی دستام میومد. و گفت حالا سالها گذشت، من ازدواج کردم، 2 سال بعد از ازدواجم شب خوابیده بودیم، خواب بودیم، متوجه نبودیم، همسرم دستش رو میذاره روی موهای من و میخواسته بلند شه و این توی موهای کشیدگی زیادی ایجاد میشه و میگفت موهای من به شدت کشیده شد و میگفت با اینکه خیلی گیج خواب بودم فوراً چنان تمام صحنه های دعوا با مادرم جلوی چشم من اومد، اون احساس درد و بدبختی همه یک جا به من منتقل شد و میگفت درست انگار همین الان دوباره تجربهش کرده بودم. این مثال رو زدم که ببینید آمیگدالا چطوری از یه وضعیتی که تازه دقیقاً مشابه اون نیستا شما رو وصل میکنه به اون اتفاق دردناک. این خیلی مهمه ها، چون بسیاری از مواقع در رابطه ما کاملا ناهوشیار وصل میشیم به اون تجربه هایی که مثلا حس طرد شدگی ازشون گرفتیم و این احساساتی رو در ما تولید میکنه که فکر میکنیم از خود اون اتفاق است که در این حد اذیت شدیم. مثلا یکی حرفی میزنه، اون حرفی شما رو وصل میکنه به کلی اتفاق که باعث احساس بی ارزشی در شما شده و حالا در مقابل این آدم یهو شما چنان واکنش شدیدی نشون میدید، در حالی که حالا اون آدم خیلی چیز خاصی هم نگفته. مثالش مثل این میمونه که توی یه جمعی صحبت میکنن، شما منظور رو به شدت به خودتون میگیری یا میگی داشت منو مسخره میکرد، یه وقتایی ممکنه دارن شوخی میکنن، میگی منو مسخره میکرد، این داره منو مسخره میکنه، این میخواد منو برای من دست بگیره، و اینا همه به خاطر اون داستانیه که من داره وصل میکنه به تجربه هایی که من ازشون احساس بیارزشی گرفتم، احساس طرد شدگی گرفتم، و حالا اینجا داره خودشو به این شکل به شکل یک احساسات شدیدی داره خودشو نشون میده. اینو تو ارتباط با پرسونل شاید خیلی تجربه کرده باشید که مثلا بهش میگی ببین چرا فلان کار رو باید میکردی نکردی، توضیحش رو مکتوب بنویس بده. یهو میاد میگه که میدونید خانم روی من دیگه نمیتونم بیام، ببخشید. الان یعنی چی؟ من دارم به تو میگم چرا این کار رو انجام ندادی، این جزو شرح وظایف تو بوده، تو دستور کار تو بوده، باید انجامش میدادی، الان که انجامش ندادی توضیحش رو برای من بذار، چرا این کار رو انجام ندادی؟ ولی به جای این که توضیحش رو بده یهو میگه من دیگه نمیام. چرا؟ چون الان این حافظه عاطفیه که داره واکنش نشون میده. اینجا اتفاق خیلی خاصی نیفتاده که گفته ببین توضیح تو بده، نه دعواش کرده نه حرفی شده، ولی در درون اون آدم داره اتفاقات با یه شدت دیگه‌ای رخ میده و این آدم اصلا داره یه چیز دیگه‌ای رو تجربه میکنه. ما یه چیز دیگه‌ای رو گفتیم، اون داره یه چیز دیگه میگیره. حالا توی این مرحله فرو ریختن دقیقا ما به واسطه آمیگدالا وصل میشیم به اولین ترک شدنی که نوزاد تجربه میکنه که جدایی از مادر و قطع بند ناف. وقتی بند ناف نوزاد رو قطع میکنن، ترسی که با ما متولد میشه ترس از بقاست، چون اون رحم گرما داره میده، خوراک داره میده، امنیت داره میده، و وقتی قطع میشه حالا من باید چی کار کنم؟ این ترس در اون لحظات در ما شکل میگیره و در حقیقت بقا و حیات ما رو داره تهدید میکنه. اینکه من میمیرم، من چطوری باید گرمامو تامین کنم؟ چجوری باید تغذیه بشم؟ حالا الان چه اتفاقی میفته؟ کسی که تو دوستش داری الان تو رو ترک میکنه و یک بار دیگه این بند ناف از یک جنس دیگه‌ای داره پاره میشه و شما به شدت احساس تنهایی و معلق بودن میکنی. این معلق بودن ممکنه به شکل گیجی بیاد سراغتون که حالا جلوتر میگم چجوری میشه. قطع بند ناف یعنی تهدید به بقا. برای همینه که ما فکر میکنیم ترک کردن این برای من مثل مرگه، این اگه منو ول کنه بره من میمیرم، من دیگه نمیتونم زنده بمونم، اصلا من بعد این چی کار کنم، چطوری به زندگیم ادامه بدم؟ پس یهو یک شوک عاطفی میشیم و این شوک عاطفی علائم جسمی که گفتیم رو به وجود میاره، که گفتیم بدن درد ممکنه که سراغ ما بیاد، ناراحتی های گوارش، درد قفسه سینه و حالا چیزایی که در حقیقت توضیحش رو قبل تر دادیم. بنابراین چیزی که مهمه اینه که من درک کنم اولا این احساسات مال بیدار شدن اون خاطرات عاطفیه، یعنی اینکه این نیستش که من فکر کنم زندگی من به این آدم وابسته است. این احساسات در من به وجود اومده چون این بند نافو نباید به اون آدم وصل می کردم و از اون تغذیه می کردم. و حالا من باید یاد بگیرم که اون تغذیه رو خودم به خودم بدم. این میشه پیدا کردن خود. این که من یاد بگیرم این بند نافه که قطع شده، حالا من یه موجود بالغم. اگه قرار باشه هر روز من این بند نافو به یه آدم دیگه وصل کنم، میشه این چرخه تکرار شونده که هر بار من ممکنه با یه آدمی گرفتارش بشم و ضمن این که زخمم هم هیچ وقت التیام پیدا نمی کنه. من قراره با این زخم خودم رو پیدا کنم و این درس بسیار مهمیه که ما قراره اینجا تمرینش کنیم. آیا این به این معنیه که من دیگه وارد هیچ رابطه ای نشم؟ اصلاً. قراره که اگه من میخوام وارد یک رابطه دیگه بشم، به یه شناختی از خودم برسم، دلیل وابستگیامو پیدا بکنم. بنابراین حضور من در یک رابطه این بار بسیار متفاوت تر از قبل خواهد بود. و بعد اینکه یه حقیقتی رو میپذیرم، امکان نداره که بشه جلوی زلزله رو گرفت، ولی میشه براش آماده بود، چون آمادگی باعث میشه که من آسیب کمتری بخورم. این مهمترین درسیه که شما باید در فرایند این التیام یاد بگیرید. الان صرفا در حد حرفشو داری میشنوی، چون پیدا کردن خود چیزیو به تو میده که هیچی توی زندگی نمیتونه به تو بده. ولی تو الان درکی از حرفی که دارم میزنم شاید نداشته باشی، چون الان مثل اون نوزاده هستی که از فضای گرمش اومده بیرون. سردشه، جا نداره، گرسنه است. پس طبیعیه. ما با این جدایی الان دقیقاً همه اینا رو از دست دادیم. حمایتمون رو از دست دادیم، امنیتمون رو، اون گرمای وجود یک انسان رو. و حالا میگیم من از این به بعد باید چی کار کنم؟ این نکته مهمیه توی این درس که من اینو فهم کنم. ترس من از رفتن اون نیست. ترس من مال اون بند نافیه که من به اون آدمه وصل کرده بودم. من محبتم و حمایتم و امنیتم و پولم و زندگیم و همه چیزم از اون میگرفتم. بعضی ها یهو با این مواجه میشن. من اصلا فکرشو نمی کردم این روزو ببینم. من اصلا آمادش نبودم. من بلد نیستم برم خرید، من بلد نیستم برای خودم غذا درست کنم. یهو با این مواجه میشید که الان من باید همه کارهای خونه رو انجام بدم. ما با یک حجم از کارهای مواجه میشیم که هیچ وقت خودمون انجامشون نداده بودیم و الان اصلا نمیدونیم چطوری باید انجامش بدیم. پس کاری که اینجا و در این مرحله باید برای خودت بکنی اینه که اول از بابت احساساتی که داری تجربه میکنی شرمنده نباشی. اینا کاملا طبیعیه. حتی اگر یک مدت زمانی که بیشتر از اون زمانیه که حالا اطرافیانت دارن بهت میگن یا خودت فکر میکنی طول بکشه. بعد از هر جدایی سوگواری برای اون از دست دادن حق شماست. و این چیزی نیستش که تو ازش شرمنده باشی، چون ما بسته به تیپ شخصیتیمون نسبت به رخدادهای دردناک زندگیمون از خودمون یه انتظارات متفاوتی داریم. بعضن برای ما ممکنه امکان پذیر نباشه که تو خانواده بتونیم از این موضوع حرف بزنیم، یا اطرافیانمون ممکنه ما از ما یه انتظاراتی دارن، ولی در درون ما الان یه قوغایی شده که اصلا نمیشه اون انتظارات رو برآورده کرد. مثلا ممکنه که غرورتون اجازه نمیده که گریه کنید، یا سعی میکنید جلو دوستاتون بگید رفت که رفت، به درک، لیاقت منو نداشت. یا ممکنه دوستاتون یا خانوادتون بگن که پسا بره بابا، لیاقت تو رو نداشتی، نسن دختر به این خوبی، پسر به این فوق‌العادگی، از این بهتر انقدر هستن، قد برات موقعیتهای بهتر از این پیدا میشه، پسرهای فوق‌العاده خوب برای ازدواج، دخترهای خیلی بهتر، لیاقت تو رو نداشت. ولی موضوع اینه، کسی که الان سوگوار این رابطه است الان به لحاظ روانی فرو ریخته. این الان امیدشم فرو ریخته. با این حرفا هم سر هم جمع نمیشه. این باید این مرحله رو رد کنه. پس اینم بدون که این مرحله فرو ریختن همیشگی نیست، یه دوره داره، دورش هم از بقیه مراحل دیگه کوتاه‌تره. فکر نکن سالها توی این وضعیت میمونی، نه، بدون یه دوره‌ایه که توی این دوره همه این داستان‌ها وجود داره، اما این دوره می‌گذره. حالا توی این دوره هیچ اشکالی هم نداره که تو سوگوار باشی. این حق رو به خودت بده و سوگواری رو بکن. و اینکه چقدر ممکنه این قضیه برای تو طول بکشه رو هیچ کس هم نمیدونه، چون این بستگی به عمق رابطه تو با اون آدم و مدت زمانی که باهاش بودی داره. یه دوستی میگفتش که ما 3 سال با هم زندگی کردیم، ولی زندگیمون مثل زن و شوهرای دیگه نبود که شوهر صبح بره سر کار شب بیاد. ما همکار هم بودیم، از صبح دوست هم بودیم، تفریحمون با هم بود، ورزشمون با هم بود، سفرمون با هم بود، خرید با هم می رفتیم و انقدر زندگی ما در هم تنیده بود به هم دیگه که حتی بعد جدایی من هر نخی از زندگیمو که می خواستم بکشم وصل می شد بهش. و این جدایی فقط یه جدایی عاطفی نبود، جدایی کاری بود، جدایی مالی بود. میگفت من هم بهترین همکارم رو از دست داده بودم، هم بهترین دوستم و هم همسرم و هم همخونم و میگفت من همه کسم رو از دست داده بودم. بنابراین این خیلی متفاوته با کسی که حالا چند ماه توی رابطه دوستی بوده و حالا اونی که 10 سال بوده باز متفاوته. بنابراین بستگی داره که این بنایی که الان ریخته پایین چی بوده. یه وقت یه خونه یه طبقه است، یه وقت میبینی خودش یه عمارتیه برای خودش. این همه آوار ریخته پایین به این سادگی نیست. بنابراین به خودتون این حق سوگواری رو بدید که سوگواری انجام بدید و این مرحله رو کامل تجربهش کنید، چون اگه بخوای از این مرحله بپری بعد تو مراحل دیگه گیر میکنی، دوباره مجبور میشی بیای از اول. بنابراین این سوگواری رو داشته باشید. یکی دیگه از کارهایی که باید برای خودت بکنی توی این مرحله در جهت التیام دارم میگم، اینا کارهاییه که باید انجامش بدید، پس اگر که لازم میبینید حتما اینا رو بنویسید. توی این مرحله تو به شدت به یک مادر احتیاج داری و بهترین کسی که میتونه برای تو مادری بکنه خودتی. پس توی این مرحله برای خودت مادری کن. چیزی که الان روان تو بهش نیاز داره همون مادریه که بعد از بریده شدن بند ناف از بچهش مراقبت میکنه و تغذیهش میکنه و شیر بهش میده. پس به شدت از خودت مراقبت کن. الان این بند نافه پاره شده و خودت رو به این درک برسون که هیچ کس قرار نیست نیازهای عاطفی تو رو تامین کنه جز خودت. اصلا کسی نمیتونه. جلوتر براتون توی بحث وابستگی ها باز میکنم که ما از دیگران دریافت کننده چیزی هستیم که حقیقتا خودمون میتونیم به خودمون بدیم. این که من به لحاظ عاطفی به خودم متکی میشم یعنی من میتونم از خودم مراقبت کنم. اگه یه آدمی نباشه که از من مراقبت کنه من نمیمیرم. من میتونم روی پای خودم وایسم و این مستلزم اینه که تو بتونی وضعیت موجود رو بپذیری و به خودت این اطمینان رو بدی که من میتونم، گرچه که گاهی هم احساس کنی کم آوردی، مثل همه مادرای دنیا که وقتای خسته میشن یا واقعا احساس میکنن نمیتونن از پسش بر بیان ولی انجامش میدن. توی این مرحله ممکنه اونقدر احساس گیجی و سردرگمی بکنید که کارهای روزانه و روزمره تونم فراموش کنید. ممکنه حتی اسامی رو فراموش کنید. ممکنه انقدر گیج بشید که اصلا نتونی کاراتو درست انجام بدی. اصلا ندونی چه کارهایی داری. یعنی یهو میبینی سر کار برای شما 100 بار یه چیزی رو توضیح میدن تو نمیگیری. یا گفتن مثلا اینو متوجه شدی؟ تو فکر کردی فهمیدی و بعد میای خونه میبینی اصلا یادت نیست. ممکنه آدما توی بیرون احساس کنن بگن اصلا این طرف گیجه، ولی واقعیت چیه؟ شما درونن فرو ریختید. بنابراین کل سیستم شما فرو ریخته و این کاملا طبیعیه. این کاملا طبیعیه که راه ها رو گم بکنید، اتوبانا رو اشتباه برید، پیش دکتری که 10 بار رفتید آدرسش رو بلدید راه رو اشتباه برید، خونه خالتون رو گم بکنید. اینها کاملا طبیعیه. یه سری تحقیقات شده بود در این زمینه که دیده بودن اون ابتدایی که فرد جدایی رو تجربه میکنه یه سیستمی رو در حقیقت توی مغز داره اتفاق میفته که توی اون قضیه مقدار زیادی از ترکیباتی تولید میشه که شبیه مورفینه، که این یه بیهستی و سری به شما میده. بنابراین بخشی از این داستان مال اینه. نگرانش نباشید، این یه مرحله داره و ازش عبور میکنید، این همیشگی نخواهد بود.
از کجا آمدم، آمدنم بر چه بود، از کجا آمدم، آمدنم بر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم، به کجا میروم آخر، ننمایی خوشان روز که پرواز کنم تا بر دور، این خوشان روز که پرواز کنم تا بر دور، به هوای سر کویش پر و بالی بزنم، به هوای سر کویش پر و بالی بزنم، چه سبب ساخت مرا، یا چه بوده است مراد وی از این ساختنم، ماندم سخت عجب از چه سبب ساخت مرا، یا چه بود از مراد وی از این ساختنم، من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورد مرا، آن که آورد مرا باز برد در وطنم آن که آورد مرا باز بره در وطنم.